وقت آقای دکتر ششعرانی هستیم. جلسه تکمیلی استاد قراره که یه سری مباحثی که جا مونده رو برامون بگن. اولیش مقاله رشدی راشد.
من قول داده بودم که در مورد این مقاله دو درسی که از رشدی راشد آموختم یه صحبت کوتاهی داشته باشم باهاتون. عرضم به حضورتون که رشدی راشد که اصلیت مصری داره ولی در فرانسه زندگی کرده بیشتر عمر علمیش رو، در واقع یکی از کسانی است که میشه گفت توجه به پیشرفت علوم و ریاضیات در دوره تمدن اسلامی را مطالعهش به نوعی زنده کرده، یعنی با یه نگاه جدیدتر نگاه کرده به این مسائل که متفاوت از نگاهی که معمولا اروپایی‌ها داشتن قبلا به این مسئله. و در ایران آقای دکتر معصومی همدانی شاگرد رشدی راشد بوده در فرانسه و قرار شد که یک بزرگداشتی از راشد بشه در ایران و یه اجلاسی بود در دانشگاه تهران. آقای رشدی راشد که نظر لطفی داره نسبت به من و همینطور دوستانی مثل دکتر معصومی از منم خواستم که یکی از سخنرانای این اجلاس باشم که من یه صحبت کوتاهی داشتم. حالا این مقاله در واقع محصول اون صحبته، میشه گفتش که در واقع بحث یافته اون صحبته. اول صحبتم گفتم که ممکنه من انحرافاتی داشته باشم، یعنی خود من محقق نیستم اصلا در این رشته. آنچه آموختم از رشدی راشد و از نوشته‌های دیگه آموختم به رشدی راشد، گفتم اگه آنچه که من به شما نسبت میدم در واقع صحیح نیست، شما میتونید منو در واقع تصحیح بکنید بعد از صحبت. چیزی نگفت. حالا امیدوارم که در واقع زیاد دور نباشه از نظراتی که اون داشته. به هر حال مطمئنن الهام گرفته از چیزهایی که از رشدی راشد خوندم. این دو درس چی بوده؟ بذار مقدمتا خدمتتون بگم که کلش در مورد این پیوستگی سنت علمی است که وجود داشته بین ناحیه خاورمیانه و شرق مدیترانه، اون جایی که تحت خلافت در یه زمانی تحت خلافت اسلامی بوده، بهش میگیم دوره تمدن اسلامی، و آنچه که بعداً در اروپا به وجود اومده در بهش میگن دوره رنسانس، و آنچه که قبلاً وجود داشته در یونان، یعنی نسبت داده میشه به یونان قدیم. خب ببینید، اولاً لازمه که ما چند تا موضوع بگیم. یک روایت خیلی رایج بوده در اروپا و اون این است که در این دوره تمدن اسلامی کار مهمی نشده در ریاضیات. من متمرکز میشم روی ریاضیات، بلکه این مسلمان ها یا کسان دیگری که در این ناحیه بودن، همشون هم مسلمان نبودن، اومدن ریاضیات دوره یونانی رو یه جوری ثبت کردن، ترجمه کردن، بعدا منتقل کردن به اروپایی‌ها که صاحب اصلیش بودن و در واقع خودشون کار اصلی نکردن در این زمینه. خب این روایت رو در واقع میشه گفتش که رشدی راشد خیلی خوب رد میکنه و با دلایل خیلی قویی که حالا خدمتتون ارائه خواهم کرد. برای این لازمه که ما چند تا چیز رو مشخص بکنیم. ببینید چند تا کلمه در واقع کلیدی هست اینجا. یکی اینکه اروپا کجاست، یکی اینکه آسیا کجاست، یکی اینکه یونان کجاست، یکی اینکه جریان رنسانس چی بوده. ببین روایت در واقع اروپایی حداقل اینطوری بوده از قرن 19 هم. که این دوره ضمن بگم که همین رنسانس یعنی تولد دوباره. این تولد دوباره‌ای که صحبتشو میکنن اصلا صحبتش وجود نداشته تا نیمه دوم قرن 19 هم. میشه گفت یعنی بیش از یک قرن و نیم نیستش که اصلا از این جریان گذشته. و ایده این بود که در همونطور که عرض کردم در واقع یک تمدن بزرگی بوده در اروپا که ادعا میکنن که این تمدن یونان و روم بوده و بعداً یه مدتی خاموش بوده، دوران تاریکی هست و بعداً دوباره تولد دوباره یافت. خب این جریان رنسانسی که حالا میخوام راجع بهش. حالا اروپا کجاست، آسیا کجاست و یونان کجاست؟ ببین اون چیزی که بهش میگن در واقع تمدن یونانی، ضمناً بگم رومی ها تقریبا هیچ کاری نکردن در ریاضیات. کلا رومی ها مردم خیلی عملگرایی بودن. به ریاضیات و متافیزیک و چیزهایی که مجرده زیاد علاقه ای نداشتن. پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتن توی زمینه‌های کاربردی، ولی در این زمینه‌ها کاری نکردن. برابری وقتی صحبت میکنن اینا از ریاضیات، مخصوصشون ریاضیات یونانی است که به اروپا نسبت میدن. خب ریاضیات یونانی چیه؟ خب یونان کجاست؟ یونان که خب ما میدونیم یه شبه جزیره است و جزایری است که در دریای اژه هست. خب در دوران قدیم 2000 سال پیش، 2500 سال پیش، قسمت شرق، قسمت غرب اونجایی که امروز ترکیه است، یعنی شبه جزیره آناتولی، هم یونانی زبان بودن ظاهرا. و وقتی صحبت از یونان و اونجاست که در واقع آیونیا یا یونان واقعی بود. حالا به هر حال وقتی صحبت از ریاضیات یونانی میشه، مقصود یا علم یونانی میشه، مقصود ریاضیات یا علمی است که به زبان یونانی نگاشته شده، چون زبان یونانی زبان در واقع علمی اون زمان بوده. و بسیاری از کسانی که در واقع نقش داشتن در این ریاضیات، در این علوم، حالا به معنای میشه گفتش که یونانی نبودن، یعنی میشه گفت زبان مادریشون احتمالاً یونانی نبوده، یا اگه بوده جزء در جای زندگی نمی‌کردن که امروز در واقع کشور یونان تشکیل میده. خب کل این جریان بیشترش در واقع میشه گفتش که در غربش به جزیره آناتولی و جزایر چیز بوده، جزایر دریای اژه بوده. 50 سال فعالیت خیلی شدید داریم در اونجایی که امروز یونانه، در نزدیکی آتن، در شمال آتن، اونجایی که آکادمی افلاطون بوده. یعنی در واقع میشه گفتش که ریاضیات یونانی اون مدتی که محل اصلیش در واقع خود یونان سر یونانه که امروزی بوده، اون 50 سال آخر عمر افلاطون. افلاطون این آکادمی رو راه انداخت و خودش خیلی علاقمند بود به ریاضیات به دلایل مختلفی و خیلی حمایت میکرد از ریاضی دانان در این آکادمیش. آکادمی افلاطون چند قرن هم تداوم داشت، ولی در واقع دوره پررنگی ریاضیات همون 50 سال آخر عمر افلاطونه. بعد از اون بیشتر رفت طرفهای فلسفه و متافیزیک و این چیزا و ریاضیات دیگه مرکزیتش از اونجا از دست داد، در واقع میشه گفت منتقل شد به اسکندریه. بعد از وقتی که کتابخانه اسکندریه تأسیس شد، بعد از حمله اسکندر و فتح اسکندر، و ولی همچنان زبان علمی یونانی بود. بسیاری از کسانی که ما به عنوان در واقع ریاضیدانان یونانی میشناسیم، کسانی بودن که فعالیتشون در اسکندریه بود. از خود دوره 50 ساله افلاطون که بهش اشاره کردم، تنها دو نفر خیلی معروفن به عنوان ریاضیدان، یکی تیاتتوسه که در واقع یونانی بود و یکی از کتابای دیالوگای افلاطون هم به اسم تیاتتوسه، یکی دیگرش چیز بود، یکی دیگرش ایودوکسوس بود که ایودوکسوس مال شهر کنیدوسه غرب آناتولی بود، مدتی در آکادمی افلاطون بود و بعدم برگشت به کنیدوس و خودش اونجا مکتب خودش رو راه انداخت. ریاضیدانای بعدی هیچ کدوم در خود شبه جزیره اصلی یونان نبودن. قبلی ها هم مثلا تالس و فیثاغورس اینا بیشتر در جزایر دریای اژه بودن و بعد از اون هم که خب ما آرشمیدس داریم که در مستعمره یونانی جزیره سیسیل زندگی میکرد و بقیه هم همه در اسکندریه بودن. مردمی بودن که در نواحی شرقی مدیترانه زندگی میکردن، حالا اکثرا ملیتاشون معلوم نیست چی بوده، یعنی در واقع ملیت خانوادگیشون معلوم نیست، ولی محل کارشون اسکندریه بوده، ولی به زبان یونانی مینوشتن تا چند قرن در واقع. و وقتی ما صحبت میکنیم از ریاضیات یونانی، مقصود اینه. خب ببینید حالا راجع به اروپا و آسیا بگیم، چون اینا چیزاییست که در واقع مورد مناقشه بوده بین تاریخ نگاران. خود یونانی ها کلمه اروپا و آسیا رو که در واقع کلمات یونانی هم نیستن، کلماتی هم که از زبان اکدی گرفته شدن، که آسیا به معنی جای طلوع و اروپا به معنی غروب شرق و غرب در واقع اینو به کار می‌بردن برای نواحی یونانی زبانی که در دو طرف دریای اژه بودن، یعنی غرب شبه جزیره آناتولی می‌شده آسیا، شرقش می‌شده آسیا، غربش می‌شده اروپا. و جز این هم نمیگفتن. بعدن رومی ها که در واقع غربتر بودن اروپا رو معنیش رو در واقع تعمیم دادن به آنچه که در غرب دریای اژه است و آسیا رو تعمیم دادن به آنچه که در شرق دریای اژه هست. و صحبت از آسیای صغیر میشه به معنی همیشه جزیره که امروز ترکیه است، مقصود اینه. خب حالا یونانی ها در واقع میشه گفتش که تمام مراوداتشون با شرق خودشون بود نه با غرب، چون غرب یونان امروزی در واقع مردم نیمه وحشی بودن که در واقع زیاد از آنچه که ما بهش میگیم تمدن بهره نداشتن. ارتباط یونانی ها با شرق مدیترانه بود، با مصر بود، با ایران بود و این جاهایی که در واقع یونان رو همیشه جزوی از این ناحیه یعنی تمدن قدیمی در واقع حالا خاور نزدیک یا خاور دور خاور میانه حساب کرد. خب به این دلیل در واقع ادعای اروپایی‌ها که در واقع این یه جوری تجدید حیات یا تولد دوباره است که این مجهول به نظر میاد، چون اون رنسانس اون در واقع شکوفایی تمدنی که از قرن 15 به بعد صورت گرفت در غرب این ناحیه بود، ربطی به از نظر جغرافیایی ربطی به یونان نداشت، به روم ربط داشت چون واقعا از ایتالیا شروع شد. ولی خب همونطور که عرض کردم ایتالیایی هم اقلا در ریاضیات نقشی نداشتن هیچ وقت، رومی ها در ریاضیات. حالا خیلی جالبه که از قضا در حالا یه کمی دور از مطلبه، در این سالهای اخیر دو تا کتاب خیلی مفصل نوشته شده، یکیش حدوداً 1000 صفحه است، یکیش 650 صفحه، که در واقع خود رنسانس رو حتی در جنبه‌های هنریش رو هم بردن زیر سوال، از این نظر که میگن که در واقع اینطور نبوده که یه دوره تاریکی وجود داشته، بلکه بعد از انقراض امپراتوری روم این هنر در واقع همچنان حالا با وجود مشکلاتی که در واقع کلیسا به وجود می آورده و مسیحیت به وجود آورده در دوران اولیش برای مسائل هنری، این همچنان در حال تحول بوده در ناحیه ایتالیایی به خصوص و ناحیه های دیگه. و بعداً واقعا هیچ وقت اینطوری نبوده که ناگهان یک رنسانسی صورت بگیره. حالا ما بگذاریم، من فقط میخوام راجع به ریاضیاتش صحبت بکنم. بسیار، حالا این یه مقدمه بود، حالا بگیم دو تا مطلبی که میخوام، یعنی در واقع من حالا به نوعی یکی از این مطالب رو گفتم و اون این است که در واقع میشه گفتش که اینطوری نبوده که در واقع یه رنسانسی به وجود اومده و اروپایی. حالا به طور خاص‌تر اینطوری بوده که در واقع ریاضیاتی که از همون قرن 15-16 در اروپای غربی به وجود آمد به نوعی دنباله مستقیم کار یونانی نبوده، چون آنچه که در واقع صورت گرفت برگرفته بود از ترجمه هایی که از عربی میشد به لاتین، نه از یونانی به لاتین. بعدها بود که از طریق عربی اینا کشف کردن که در واقع اینا اصلش بعضی این مطالب اصلش در یونان بوده و شروع کردن ترجمه کردن از زبان یونانی. بنابراین حرکت اول در واقع ترجمه از زبان عربی بود. حالا سوال اساسی که پیش میاد این است که آیا در این دوره تمدن اسلامی کار عمده‌ای شد در ریاضیات، یا اینکه فقط نقش در واقع ریاضیدانان دوره تمدن اسلامی در ناحیه خاورمیانه این بود که ریاضیات یونانی رو منتقل بکنن به اروپا، که اینجاست که در واقع رشدی راشد در واقع نقش مهمی داره و با روشن کردن خیلی اتفاقاتی افتاده. رشدی راشد هم در واقع منابعی که در اروپا هست استفاده کرده، کتابخونه های پاریس و لایدن هلند که شاید بعداً هم بهش اشاره بکنم، همچنین اومده منابعی که در ایران هست و در ترکیه و مصر و اینجا هست خیلی ازش استفاده کرده و خیلی این مطالب رو در واقع روشن کرده. و ببینید من میخوام تو اون مقاله خاص من متمرکز شدم روی یک موضوع و اون موضوع در واقع پیدایش جبره، که میخوام بگیم که جبر کاملا و به تمامی در همین دوره تمدن اسلامی در ناحیه خاورمیانه به وجود آمده، قبلش وجود نداشته و این جبره که در واقع باعث شده که ریاضیات پا بگیره در اروپا در اون دوره که بهش میگن دوره رنسانس. حالا بعضی ها معتقدن که بعضی ها اروپایی ها گفتن که نه این جبر رو در واقع خوارزمی که کتاب جبر مقابله رو نوشته اینا به وجود نیورده، این قبلا وجود داشته در یونان در کارهای دیوفانتوس و دیگران که به یونانی می نوشتن. حالا این در واقع رد میشه به این ترتیب که من فکر کنم نتیجه سوء برداشتی از اینکه جبر چی هست. بیشتر استدلال این دوستان این بوده که خب اینا معادلات درجه دو به مفهوم، یعنی وقتی که یه رابطه هست بین مجذور یک کمیت و خود اون کمیت و میخواستن کمیت رو پیدا بکنن میتونستن پیدا بکنن. خب این درسته، این نه فقط یونانی زبان ها بلکه قبل از اینا بابلی ها میتونستن این کار بکنن. این جبر نیست. آنچه که جبر رو در واقع متمایز میکنه اینه که یه روش عمومی برای حل مسائل که دو تا خاصیت داره، که حالا این دو تا خاصیت ما میخوام بگم که به هیچ وجه در یونان قدیم و در دوره که بهش میگیم تمدن یونانی ریاضیات یونانی وجود نداشته. یکی از اینها مربوط میشه به این که در واقع موضوع ریاضیات چی بوده و یکی دیگهش مربوط میشه به این که در واقع تمایزی که حالا هر دوتا اینا یعنی یه جوری مربوط میشه به در واقع دیدگاه فلسفی ارسطو نسبت به ریاضیات. ارسطو معتقد بود که ریاضیات در واقع برگرفته از خود مسائل طبیعی است، منتها اشیا دو تا چیز دارن، دو تا وجه دارن، یکی وجه مادیشونه یکی وجه صوریشونه و وجه شکلیشونه. وجه مادیشون مسئله است که در واقع فلسفه طبیعی یا فیزیک مطالعه میشه، مربوط میشه به حرکت و ماده. وجه صوریشون مربوط میشه به شکلشون و اون جاییست که ریاضیات وارد میشه. معتقد بود که ریاضیات در بطن اشیاء طبیعی هست، منتها این رو انسان در واقع انتزاع میکنه از اشیاء طبیعی و برای اینکه مطالعهش بکنه باید منتزعش بکنه از اشیاء طبیعی، به طور مستقل مطالعهش بکنه که تحت تأثیر اون حرکت و سایر عوامل طبیعی قرار نگیره، ولی واقعا از بطن اشیاء طبیعی میاد بیرون. به طور کلی علم هم برای ارسطو در واقع مطالعه چیزهایی بود که وجود دارن در طبیعت، چیزی جز اون نبود. خب بنابراین یه سوالی که پیش میاد اینه که حالا وقتی که خوارزمی، این یه مسئله، حالا یه مسئله دیگه که من بهش اشاره بکنم در مورد ارسطو این است که ارسطو شدیداً قائل بود به تمایزی بین کمیات پیوسته و کمیات گسسته و این هم یه ریشه خیلی عمیق داره در تحولات در واقع حتی قبل از افلاطون و اینها، و اون مثلا کشف نسبت‌های ناگویاست. یعنی سوال این بود که شما وقتی یک کمیت پیوسته رو بگیرید، مثلا آبی که توی ظرف هست یا خط راستی کشیده شده، آیا اینا واقعا از یه اجزای خیلی ریزی تشکیل شدن یا نه؟ یعنی به نوعی مثلا یک نظریه اتمی پا و چیز در واقع مستولیست برای اینها یا نه؟ و نسبت‌های ناگویا که کشف شد، یعنی وقتی یه مطلب یه کشف بزرگی رو ظاهراً نسبت میدن به فیثاغورسی‌ها و اون کشف بزرگ این بود که شما اگه دو تا کمیت پیوسته داشته باشید از یک جنس، مثل دو تا پاره خط یا دو تا ظرف آب، حالا به نظر میاد که اگه یه واحد خیلی کوچیکی از همین جنس بگیرید، مثلا یه پاره خط خیلی کوچیک بگیرید و یا یه مثلا انگشتر خیلی کوچیکی از مثلا آب در نظر بگیرید، با این میشه هر دوتای اینها رو شمرد. یعنی مثلا بگیم 375 واحد از این قطعه در این پاره خط میگنجه، مثلا 260ش در این پاره خط دیگه میگنجه. یعنی به نظر میاد اگه دو تا کمیت داشته باشیم از یک جنس، همیشه بشه اینها را با یه واحد خیلی کوچک اندازه گرفت. خب یک کشف بزرگی بود که نه اینطور نیست. یعنی دو تا میشه دو تا جنس چیز داشت، دو تا کمیت داشت از یک جنس که با هیچ واحدی هر چقدر هم کوچیک از همون جنس نشه هر دو تا اینا رو اندازه گرفت. و یکی از مثالای خیلی قدیمیش نسبت قطر دایره مربع بود به ضلع مربع، و اینو بهش میگن کشف در واقع نسبت‌های ناگویا، که این در واقع یه بحران به وجود آورد در تفکرات فلسفی یونانی. و به همین دلیله که مثلا ارسطو به هیچ وجه قائل نبود به نظریه اتمی و معتقد بود که کمیات پیوسته و کمیات گسسته از دو جنس کاملا متفاوتند، و به همین دلیل معتقد بود که مثلا هندسه و حساب را باید کاملا جدا از هم بررسی کرد. هندسه مربوط میشه به کمیات پیوسته، حساب مربوط میشه به کمیات گسسته قابل شمارش. و بعدا نگاه میکنیم میبینیم مثلا در کتاب اقلیدوس که در واقع این مقدار زیادی تحت تأثیر فلسفه ارسطویی بود، در کتاب اقلیدوس که 13 فصل داره، فصلهای جداگانه به کمیات پیوسته و گسسته مثلا اختصاص داده شد. شما نگاه میکنیم مثلا به فصل 7ش که راجع به حسابه، بعد به فصل 5 و 10ش که راجع به هندسه است، مثلا فصل 5 و 10 یه چیزایی داره خیلی شبیه به فصل 7، ولی منتها اینها رو دوباره عیناً برای کمیات پیوسته مطرح کرده، چون به هیچ وجه نمیخواستن، یعنی این در واقع اشتباه فلسفی میدونستن که بخوان پیوسته و گسسته رو با هم قاطی بکنن. خب حالا جبر، کتاب جبر و مقابله در واقع خوارزمی هر دو این تابوهای در واقع ارسطویی رو میشکنه. یکی این که در مقدمه کتاب میگه که من یه روشی دارم که برای همه چیز کار میکنه، چه چیزهای گسسته چه چیزهای پیوسته. میگه هم برای مساحی میشه به کارش برد که یه چیز هندسیه، هم برای تقسیم ارث و این چیزها میشه به کارش برد که یه چیز گسسته است و یه چیز حسابیه. خب بنابراین همینجا در واقع یه گسستیه از دیدگاه کلاسیک یونانی که تمایز شدید قائل میشدن بین پیوسته و گسسته. این یکی. یه مطلب دیگه که یه مقدار شاید حتی عمیق‌تر هم هست این است که در واقع ببینید ارسطو معتقد بود که ریاضیات انتزاعی است از چیزهای طبیعی، یعنی یه پله ما دور میشیم از آنچه که دونیم و این رو منتظم میکنیم و در واقع ریاضیات هم میشه. حالا چیز مهمی که خوارزمی مطرح میکنه در جبرش، جبر درباره چیه؟ راجع به مجهول دیگه، یه شیء که مجهول رو بهش میگفت شیء، و این شیء در واقع خودش یه انتزاعی است هم از چیزهای گسسته، چیزهای ریاضی گسسته، هم چیزهای ریاضی پیوسته. یعنی مطرح کردن شیء رفتن تجرید دو مرحله دور شدن از چیزهای طبیعی است که این به هیچ وجه در ریاضیات یونان وجود نداشت. بنابراین ما وارد یه مرحله جدید تجرید میشیم وقتی که مسئله شیء مطرح میشه. ضمناً بهتون بگم این شیء وقتی که در قرن 12 کتاب جبر و مقابله خوارزمی رو ترجمه میکردن به لاتین در اروپا، شیء در لاتین صدای شین وجود نداره، اینو با ایکس نشون میدادن، ایکس ای آی یعنی شیء، و این ایکسی که ما به عنوان مجهول تو جبر به کار میبریم از اونجا در واقع میاد، این مخفف شینه در واقع که شیئیه که خوارزمی به کار میبرد واسه مجهول. خب حالا بگذاریم. بنابراین ببینید دو تا در واقع تغییر پارادایم عمده وجود داشته اینجا، یکی این که پیوسته و گسسته رو دیگه در واقع با هم قاطی کرده خوارزمی، با هر دوتا در واقع در یه جا هر دوتا رو یه جا مطرح کرده. یکی دیگه وارد یه مرحله جدید تجرید شده که اینجا مجرد کرده از اون مجردی که خود ریاضی هست، در واقع ایکس یا مجهول هیچ مابعضای مستقیم طبیعی نداشته، ما به ازاش در واقع خودش اشیاء ریاضی بودن که مجرد شده بودن از چیزای طبیعی. بنابراین اینجا واقعا یه تغییر پارادایم اساسی رخ داده. و باز یه شاهد دیگه برای این مطلب این است که مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به فلاسفه بزرگ ابن سینا و فارابی که هر دوتاشون شدیداً ارسطویی هستن، هیچ کدومشون جبر رو به عنوان یه رشته جدی ریاضیات مطرح نمیکنن. ابن سینا بهش میگه یه رشته فرعی ریاضیاته که مطرح شده. فکر میکنم فارابی هم جزو علم الحیل حسابش میکرده، یعنی یه نوع کلک هایی که به کار میبرن واسه این که مثلا به یه نتایجی برسن، ولی علم واقعی نیست. ولی بعدا میدونیم که جبردانای دوره تمدن اسلامی مثل خیام و اینها خیلی جدی هستن. در باید خیام صریحا میگه که جبر علم و علم محاسبه است، چون جبر در واقع افق جدیدی رو در باز کرد در روش‌های محاسباتی، و بدون این روش‌های محاسباتی هیچ وقت پیشرفت علم و ریاضیات در اروپا ممکن نمی‌شد. شما وقتی نگاه می‌کنید به کتاب‌های علمی که در اروپای به اصطلاح دوره رنسانس در واقع پدید اومده، اوائلش همه در واقع دینشون رو به خوارزمی ادا میکنن. اصلا کلمه الگوریتم که هست به معنی روش از الخوارزمی میاد. بعد شما نگاه میکنیم به کتاب کاردانو که مثلا توش حل جبری معادلات درجه سه اولین بار مطرح میشه، اونجا هم میگه که من علم جبری که این ابو موسی خوارزمی به وجود آورده میخوام جلو ببرم و چیزی بنویسم که تا قرنها ازش استفاده بشه. بنابراین اینا کاملا مشخصه که اینها دینشون در واقع به خوارزمی بوده. و علم جبر یه چیزیست که در واقع تمام ریاضیات اروپا رو شما نگاه بکنید کاملا متفاوت از ریاضیات یونانی که توش افلاطون هم این تمایل داشت که به محاسبه در واقع لطف زیادی نداشت. محاسبه رو یک کار خیلی دستی مثلا زیاد در شأن ریاضیات سطح بالا نمیدونست، ولی در واقع جبر ریاضی محاسبه رو وارد یه مرحله جدیدی کرد که در واقع ریاضیات قرن 15-16 به بعد اروپا همش در واقع مبتنی بر محاسبه بود. مثلا شما نگاه میکنیم به دکارت هندسه تحلیلی رو که به وجود آورد، خودش رسما میگه که من میخوام یه آشتی بین جبر و هندسه به وجود بیارم. و خب شواهدی هست که دکارت هم کاملا آگاه بود بر این کارهایی که در دوره تمدن اسلامی شده بود. میدونی یکی از دوستان در واقع نزدیک دکارت در ریاضیات این یاکوب فن خول بود که هم استاد ریاضی و هم استاد عربی بود در دانشگاه لایدن. دکارت هم مدت زیادی رو در لایدن گذروند و در واقع 5-6 سالی رو این آقا در خاورمیانه گذروند و کتاب‌های عربی و فارسی که در ریاضیات بود با خودش برد به لایدن. و لایدن هم همین الان یکی از در واقع بهترین گنجینه‌های کتاب‌های ریاضی به زبان عربی رو داره که اینا رو این یاکوب فن خول اون وقت آورده بود. و خیلی بعیده که این آدم که نزدیک بود به دکارت با توجه به نزدیکی روش‌های دکارت به خیام یه مقداری تحت تأثیر این ریاضیات دوره تمدن اسلامی نبوده باشه، هرچند که ما نمیخوام چیزی از سهم خود دکارت کم بکنیم که کاراش خیلی اساسی و مهم و ابتکاری بود. به هر حال این دوتا موضوعی بود که من تو این مقاله سعی کردم که یه مقداری نشون بدم و اینها مقدار زیادی در واقع برگرفته بود از آنچه که از کتابای مختلف رشدی راشد خونده بودم. یکی این مسئله که مسلماً نمیشه گفتش که این ریاضیدان‌های دوره تمدن اسلامی هیچ نقش مهمی نداشتن در ریاضیات، بلکه در واقع پدید آوردن جبر کار اینها بود و بعد از خوارزمی هم خیلی جبر پیشرفت کرده این در دوره این تمدن و بعدم به اروپا رفت جبر. و یکی دیگه این است که علل اصول نسبت دادن، اصلا خود کلمه رنسانس و این که بگیم در واقع ریاضیات یه تولد دوباره یافته در اروپا خودش کمی نادرست به نظر میاد، چون یونان قدیم رو نمیشه در واقع و اونایی که چیزایی که به یونانی نوشته نمیشد نمیشه جزء تمدن اروپایی حساب کرد به معنای. خیلی ممنون.